سلام بر خواهران و برادران عزیز. خداوندا، محل خانه تو را دوست می دارم و جایگاه سکونت جلالت را. آمین. در جلسه قبل دو اصل از سه اصل مهم و حیاتی در مورد زندگی واقعی را فرا گرفتیم. در ادامه، ممکن است امروز در قرن بیستم عده‌ای بگویند درست است و از صحبت شما اینطور برداشت می کنم که یوحنا از چنین مزیتی برخوردار بوده است. او در دورانی زندگی می کرد که عیسی مسیح بر روی زمین بود و شخصا عیسی را می شناخت. ولی من 20 قرن بعد به دنیا آمدم. ولی همین جاست که این افراد به بیراهه می روند. آنچه یوحنای رسول را شاگرد و رسول کرد، نه نزدیکی جسمانی به عیسی مسیح، بلکه نزدیکی روحانی او بود. رسولان مسیح را نجات دهنده و خداوند خود می دانستند و به همین عنوان نسبت به او احساس تعهد و سرسپردگی می کردند. عیسی مسیح برای یوحنا و همقطارانش واقعی و برانگیزاننده بود، چرا که به او ایمان و اعتماد داشتند و با همین ایمان و اعتماد حیات ابدی را تجربه کرده بودند. یوحنا در این نامه 6 بار عبارت مولود از خدا را به کار برده است. البته این ایده را به هیچ وجه نباید اختراع یا ابتکار یوحنا دانست، زیرا که خود او این کلمات را از زبان مسیح شنیده بود. عیسی گفته بود اگر کسی از سر نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمیتواند دید. آنچه از جسم مولود شد، جسم است و آنچه از روح مولود گشت، روح است. عجب مدار که به تو گفتم باید شما از سر نو مولود گردید. کتاب یوحنا باب 3 آیات 3، 6 و 7. ما تنها زمانی می توانیم این زندگی واقعی را تجربه کنیم که انجیل را بپذیریم، به مسیح ایمان بیاوریم و از خدا مولود شویم. هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است، از خدا مولود شده است. باب 5 آیه 1. حیات ابدی چیزی نیست که بتوانیم آن را با اعمال نیکو به دست آوریم یا به خاطر شخصیت والای خود شایسته آن شویم. حیات ابدی، تنها زندگی واقعی، عطیه خدا به کسانی است که به پسر او به عنوان نجات دهنده خود ایمان و توکل دارند. یوحنا انجیل خود را به این منظور نوشت تا به مردم بگوید چگونه می توانند این زندگی شگفت انگیز را به دست آورند. و اولین نامه خود را به این هدف نوشت تا به مردم نشان دهد که چگونه اطمینان یابند که واقعاً از خدا مولود شده اند. دانشجوی جوانی که برای مراسم تدفین یکی از بستگانش نزد خانواده‌اش رفته بود، پس از چند روز به دانشکده برگشت و تقریباً از همان موقع نمرات درسیش به طور غیرمنتظره‌ای رو به کاهش نهاد. استاد مشاورش فکر میکرد که مرگ مادر بزرگ دانشجوی جوان را تحت تأثیر قرار داده و بالاخره با گذشت ایام مشکل برطرف میشود، ولی نمراتش باز هم بد و بدتر میشد. سرانجام پسر جوان مشکل اصلی خود را با استادش در میان گذاشت. وقتی برای مراسم تدفین نزد خانوادهش رفته بود، بر حسب اتفاق نگاهی به کتاب مقدس کهنه مادر بزرگش انداخته بود و همونجا در شجره نامه خانوادگی پی برده بود که اون نه فرزند واقعی خانواده، بلکه بچه پرورشگاهی بوده که او را به فرزندی قبول کرده ان. او به استاد مشاورش گفت من نمیدانم متعلق به چه کسی هستم و از کجا آمدم. اطمینانی که ما در خانواده خدا داریم، یعنی از خدا مولود شده ایم، برای همه ما اهمیتی حیاتی دارد. تمامی فرزندان خدا دارای برخی ویژگی های خاص هستند. کسی که از خدا مولود شده به عدالت زندگی می کند. باب 2 آیه 29. فرزند خدا مرتکب گناه نمی شود. باب 3 آیه 9. شخص ایماندار ممکن است گاهی مرتکب گناه شود، ولی به گناه کردن عادت نمی کند. باب 1:8 و باب 2:2. علاوه بر این، فرزندان خدا یکدیگر را دوست می دارند و پدر آسمانی خود را محبت می کنند. آنان نسبت به نظام دنیوی پیرامون خود بی علاقه هستند و به همین خاطر دنیا از آنها نفرت دارد. فرزندان خدا به جای اینکه مغلوب فشارهای این دنیا شوند و تعادل خود را از دست دهند، خود بر دنیا غالب می آیند. این نشانه دیگری از فرزندان واقعی خداست. چرا دانستن این موضوع که ما از خدا مولود شده ایم اینقدر مهم است؟ یوحنا پاسخ سوال ما را می دهد. در این جهان دو نوع فرزند وجود دارد. فرزندان خدا و فرزندان ابلیس. شاید فکر می کنید فرزندان ابلیس کسانی هستند که در گناهان عظیم زندگی می کنند. ولی همیشه اینطور نیست. شخص بی ایمان فرزند شیطان است. او ممکن است شخصی اخلاق گرا و حتی مذهبی باشد. ممکن است مسیحی جعلی باشد. ولی از آنجا که هرگز از خدا مولود نشده و شخصا حیات روحانی را تجربه نکرده، هنوز هم فرزند شیطان است. مسیحی جعلی که متاسفانه تعدادشان هم زیاد است، چیزی مثل یک اسکناس جعلی است. فرض کنید یک اسکناس تقلبی در دست دارید و واقعا فکر می کنید اصل است. از این اسکناس برای خرید بنزین استفاده می کنید. مدیر پمپ بنزین آن را برای پرداخت حقوق متصدی فروش خرج می کند. او هم آن را به بقال می دهد و بقال نیز آن اسکناس را با 99 اسکناس دیگر دسته می کند و به بانک می دهد. در آنجا کارمند بانک می گوید متاسفم این اسکناس جعلی است. آن اسکناس ممکن است در زمانی که در جریان بوده منافع زیادی برای دیگران حاصل کرده باشد. ولی وقتی به بانک می رسد، ماهیت واقعیش آشکار می شود و از جریان خارج می گردد. در مورد مسیحی جعلی نیز همینطور است. چنین شخصی ممکن است در طول زندگی خود کارهای خوبی انجام دهد. ولی هنگامی که با داوری نهایی مواجه می شود، مردود خواهد شد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت، خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران، از من دور شوید. کتاب متی باب 7 آیات 22 و 23. هر یک از ما باید صادقانه از خود بپرسیم، آیا من فرزند حقیقی خدا هستم یا یک مسیحی جعلی؟ آیا حقیقتاً از خدا مولود شده هم؟ اگر شما حیات ابدی تنها زندگی واقعی را تجربه نکرده اید، همین الان می توانید از آن برخوردار شوید. کتاب اول یوحنا باب 5 آیات 9 تا 15 را به دقت بخوانید. خدا در کلام خود چگونگی رسیدن انسان به این زندگی را بیان کرده است. او عطیه حیات ابدی را به شما تقدیم می دارد. به وعده او ایمان بیاورید و از او بخواهید که عطیه خود را به شما ببخشد. زیرا هر کس که نام خدا را بخواند نجات خواهد یافت. کتاب رومیان باب 10 آیه 13. ما تا به اینجا دو حقیقت مهم را در مورد زندگانی واقعی درک کرده ایم. اول، این زندگی در عیسی مسیح مکشوف شده. و دوم، هرگاه به او ایمان بیاوریم و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیریم، از آن برخوردار خواهیم شد. ولی یوحنا علاوه بر اینها چیزهای دیگری هم برای گفتن دارد. اصل سوم، این زندگی به مشارکت گذاشته شده است. در کتاب یوحنا باب 1 آیه 3 می‌خوانیم، از آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می‌نماییم. هر وقت از این زندگی واقعی بی‌نظیر برخوردار شوید، شما نیز در پی این خواهید بود که آن را با دیگران به مشارکت بگذارید. درست همانطور که یوحنا میخواست آن را به تمام خوانندگان نامش در قرن اول اعلام نماید. خانومی با عصبانیت به شبان کلیسایی تلفن کرد و در حالی که فریاد میزد گفت: امروز در صندوق پستیم جزوه‌ای مذهبی از طرف کلیسای شما دیدم و از اینکه برای ناراحت کردن مردم متوسل به نامه‌های پستی شده اید واقعاً منزجر شده هم. کشیش با خونسردی پرسید: چه چیز نگران کننده ای در این بسته پستی کلیسا بوده که شما را ناراحت کرده است؟ زن در جواب با داد و فریاد گفت: شما حق ندارید که بکوشید دین من را عوض کنید. شما به دین خود، من هم به دین خود، و من اصلا قصد ندارم دین شما را عوض کنم. کشیش که نمیخواست وارد جر و بحث‌های بیفایده شود، تنها به این توضیح اکتفا کرد که هدف ما این نیست که دین شما یا هر کس دیگری را تغییر دهیم، ولی ما زندگی تازه و عجیبی را از طریق ایمان به عیسی مسیح تجربه کرده ایم و می خواهیم نهایت سعی خود را به کار ببریم تا دیگران در این تجربه با ما سهیم شوند. بسیاری از مردم و از جمله بعضی از مسیحیان بر این عقیده اند که شهادت به معنی مشاجره بر سر اختلافات موجود در باورهای دینی یا مقایسه این کلیسا و آن کلیساست. ولی چیزی که یوحنا میگوید اصلا این نیست. در تعلیم او شهادت یعنی اینکه دیگران را در تجربه‌های روحانی خود سهیم سازیم، هم از طریق زندگی که می‌کنیم و هم از طریق سخنانی که می‌گوییم. یوحنا این نامه را به این منظور نوشت تا ما نیز چون او در مسیح شراکت داشته باشیم. وقتی این نامه را بخوانید متوجه خواهید شد که یوحنا برای مشارکت 5 هدف را در نظر دارد. هدف 1: تا شراکت داشته باشیم. واژه شراکت یکی از واژه‌های مهم در فرهنگ لغات مسیحیان است. ساده‌ترین معنی آن شریک بودن است. انسان‌های گناهکار در هیچ چیز نمی‌توانند با خدای قدوس شریک باشند. ولی خدا در فیض بی منتهای خود مسیح را به جهان فرستاد تا انسانها را با خود شریک سازد. مسیح جسم بشری به خود گرفت و انسان شد. سپس به سوی صلیب رفت و گناهان جهان را بر آن بدن گرفت. کتاب اول پتروس باب 2 آیه 24. چون او فدیه گناهان ما را پرداخت، خدا نیز از این طریق بخشش خود را برای ما ممکن نموده و ما را در خانواده خود میپذیرد. وقتی به مسیح ایمان میآوریم، شریک طبیعت الهی میگردیم. همانطور که میبینید، کلمه شریک در نامه پتروس با کلمه شراکت در اول یوحنا باب 1 آیه 3 از یک خانواده است. چه اعجاز تکان دهنده ای! عیسی مسیح طبیعت انسان را بر خود گرفت تا به واسطه ایمان به او طبیعت الهی را بیابیم. یک نویسنده مشهور انگلیسی که از بندر لیورپول با کشتی عازم سفر بود متوجه شد که مسافران کشتی برای دوستان خود در اسکله دست تکان می دهند. به سرعت از کشتی پیاده شد، به اسکله رفت و پسر کوچکی را پیدا کرد و به او گفت: اگر به تو پول بدهم برایم دست تکان می دهی؟ و البته پسر بچه هم پیشنهاد او را پذیرفت. نویسنده به سرعت به روی عرش بازگشت و روی نرده خم شد، شادمان از اینکه کسی برای او دست تکان می دهد. هرچند او همان پسر بچه ای باشد که برای دست تکان دادن پول گرفته باشد. داستان احمقانه ای بود؟ شاید، ولی به ما یادآوری می کند که انسان از تنهایی متنفر است. همه ما دوست داریم محبوب و مورد توجه دیگران قرار بگیریم. خب عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه آسمانی، شکر و سپاس بابت همه فیض و محبتی که به ما هدیه داده ای. تو را برای تولد تازه‌ای که در ما به وجود آورده ای شکر می کنیم و اجازه بده که همه به وسیله ما که در تو می خواهیم زندگی کنیم جلال تو را ببینند، جلال واقعی تو را. در نام مسیح آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.